جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان از امروز. مهلت نام‌نویسی داوطلبان نمایندگی مجلس تا پایان وقت اداری فردا.
نام‌نویسی در طرح اقدام ملی مسکن در 5 استان دیگر از فردا. ثبت نام برای استان تهران اواخر آذر انجام خواهد شد.
و واکنش تند وزیر امور خارجه به ادعای اروپایی‌ها درباره توان موشکی ایران. آقای ظریف: نامه 3 کشور اروپایی به شورای امنیت دروغی از سر استیصال برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی حقارتبار آنها در ایفای حداقل تعهداتشان در برجام است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس قوه قضاییه در سفر استانی خود به اصفهان از مجموعه هسته‌ای UCF بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این بازدید که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز وی را همراهی می کرد گفت گام‌های بزرگی تا کنون در صنعت هسته‌ای به دست دانشمندان کشور برداشته شده است و انشاءالله این دانش همواره ارتقا خواهد یافت و به قله مد نظر خواهد رسید. گزارش همکارم از اصفهان درباره جمع‌بندی سفر 2 روزه رئیس قوه قضاییه به این استان.
تشکر میکنم از همه همکاران گرامی و عزیز.
ضرورت حرکت جهشی در قوه قضاییه برای اصلاح کمبود قاضی و کارمند، موضوعی که رئیس قوه قضاییه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی در اصفهان بر آن تاکید کرد و از جذب 6000 نفر نیروی انسانی تا پایان امسال در این قوه خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت نباید سنگینی کارها و دشواری پرونده ها باعث شود کارکنان این قوه برخورد ناصحیحی با مردم داشته باشند، چرا که دستگاه قضایی ملجا مردم است و اقتضای آن مهربانی است.
مهربانی معنوش کوتاه آمدن از اجرای قانون نیست، کما اینکه اقتدار لازمش ترشرویی و بداخلاقی نیست. همیشه اقتدار داشت، در این حال باید مهربان بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر جستجوی راهکارهایی برای کوتاه کردن مدت و جایگزین کردن مجازات حبس برای برخی از جرایم تاکید کرد.
من آمار گرفتم از سراسر کشور کسانی که 1 ساعت زندانن. خب چرا 1 ساعت؟ میگه من قرار صادر کردم که بره وثیقه‌شو بیاره. خب 1 ساعت چرا بره زندان؟ خب نگرش دارید همینجا بره وثیقه‌شو برداره بیاره.
رئیس قوه قضایی همچنین به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی در استان صنعتی اصفهان از منطقه هسته‌ای این استان به عنوان سرآمد صنایع ایران و همچنین اولین مجتمع سوخت ایرانی راکتورهای پرقدرت بازدید کرد.
تشکر بکنم از ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و همه کارشناسان متخصصان به ویژه نیروهای جوان مبتکر خلاق و نوآوری که امروز برای کشور اقتدار و افتخار آفریدن. صنعت هسته‌ای صنعت اقتداری برای کشور، نقطه اقتدار کشور هست و حقیقتاً دانشی که امروز به دست جوانان برومند این کشور بومی شده، امکان این که بخواد مراکز هسته‌ای ما تهدید بشه از جانب دشمن وجود نداره. وجود نداشتنش هم برای اینه که این دانش در کشور ما بومی شه، در ذهن و دل و قلب و جان و فکر اندیشمندان ما قرار داره.
حضور در شورای عالی قوه قضاییه به همراه مقامات بلندپایه قضایی کشور و مسئولان قضایی اصفهان و بررسی و تصمیم گیری درباره معضلات و مسائل قضایی اصفهان از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضایی کشور در این استان بود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان سفر در گفتگو با خبرنگاران هدف از سفرهای استانیش را دیدار با اقشار مختلف مردم و شنیدن نظرات و مسائل آنها از نزدیک عنوان کرد. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از صبح امروز آغاز شد. نامنویسی تا 21 آذر ادامه دارد و داوطلبان مانند نامزدهای نمایندگی مجلس از ساعت 8 صبح تا 18 می توانند برای ثبت نام اقدام کنند. علاوه بر ستاد انتخابات کشور، 5 مرکز فرمانداری تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری را نهایی می کنند. نامنویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم که یک شنبه 10 آذر شروع شده تا فردا ادامه خواهد داشت. به گفته آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور، تا ظهر امروز جمعه بیش از 8000 نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده اند.
تعداد کل ثبت نامی ها از ساعت 12 ظهر روز جمعه 14 آذر ماه 8218 نفر است که 910 نفر از بین خانم ها و 7308 نفر آقایان ثبت نام کردن، معادل 89 درصد. همچنان استانهای تهران و اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس بیشترین تعداد ثبت نامی رو دارند و استانهای قم، تهران، خراسان رضوی، فارس و خراسان شمالی هم که ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو شروع کردن که از امروز شروع شده تا 21 آذر ماه ادامه پیدا میکنه و انشاءالله تعالی فرمانداری های این استان و ستاد انتخابات وزارت کشور میزبانی میکنه از افرادی که قرار بیان و مراجعه کنند برای ثبت نام داوطلبی.
خطیب نماز جمعه تهران گفت انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی باید میدانی برای رقابت خدمتگزاری باشد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در خطبه های امروز نماز افزود کسانی باید داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند که اقتدار ملی کشور را افزایش دهند.
در چارچوب آموزه های قرآن و عترت گام برداریم. انتخابات پیش روی مجلس را به میدان مسابقه برای خدمت و حراست از منافع ملی و ارزش های اسلامی و انقلابی و خلق اقتصادی مقاوم برای افزایش اقتدار ملی تبدیل کنیم. جمهوریت و اسلامیت نظام را که قانون اساسی بر اساس آن استوار است استحکام بخشیم.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای بررسی موضوع حوادث اخیر کشور و جانباختگان این حوادث افسود:
این شاگرد برگزیده مدرسه نهج البلاغه مرغوم می‌دارند شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاشات اخیر در میان درگیری‌ها جان باخته‌اند در حکم شهید محسوب بشوند. یک اندیشه انقلابی تمدن ساز دنیا بداند انقلاب این گونه به جامعه و ملت نگاه می‌کند. خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. دو، در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو، دقت کنید، درس بیاموزیم، به هر نحو جان خود را از دست داده اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان در دستور کار قرار گیرد. امت حزب الله، امامان جمعه سراسر کشور، توجه و رسیدگی به آلام خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر در اولویت کار شما قرار گیرد.
ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استانهای یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه از فردا آغاز می شود. مردم این پنج استان تا دوشنبه 18 آذر مهلت دارند در سامانه مسکن ملی به نشانی tem.mrud.ir نام نویسی کنند. ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن تا آخر آذر در تمام استانهای مورد نظر به پایان می رسد و سپس ثبت نام متقاضیان تهرانی انجام خواهد شد. متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن و افراد تحت تکفل آنها باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از اول فروردین ماه 84 به بعد باشند و پس از انقلاب نیز از امکانات نهادهای عمومی دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. متأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از دیگر شرایط ثبت نام است.
سخنگوی دولت به خانواده‌های داغدار حادثه در مراسم عروسی در شهرستان سقز تسلیت گفت. آقای ربیعی تأکید کرد دولت تمام تلاش خود را برای مداوای مجروحان حادثه به کار خواهد بست. در این حادثه که دیشب پس از انفجار یک کپسول گاز روی داد، 11 تن از جمله 5 کودک هنگام فرار از محل بر اثر ازدحام جان باختند و 10 تن هم مجروح شدند. استاندار کردستان هم امروز را در این استان عزای عمومی اعلام کرد. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم با رد شایعه امنیتی بودن حادثه گفت این حادثه بر اثر نشت شلنگ گاز متصل به بخاری به وقوع پیوسته و در آن علاوه بر کشته شدن 11 نفر از مدعوین 34 تن دیگر مجروح شدند که حال 3 تن از آنان وخیم گزارش شده است.
این حادثه دلخراش در تالار منگشو واقع در کیلومتر 1 مسیر سقز به روسای ملقرنی روی داد که تعدادی از مهمانان یک مراسم عروسی متاسفانه کشته و زخمی شدند. کریمیان فرماندار سقز درباره این حادثه گفت
11 نفر از همشهری‌های عزیزم بر اثر این حادثه جان خودشون از دست دادند. حادثه در اثر پاره شدن شلنگ بخاری گازی که برای سیستم گرمایشی استفاده می‌شده رخ داده. مردم در اثر این حادثه هم هول کردند. بچه و زنان زیادی که در اثر ازدحام جمعیت زیر دست و پا موندن متأسفانه 11 نفرشون فوت کردند. 38 نفر از همشهری‌های عزیزم در مراکز بیمارستانی و درمانی تحت مداوا قرار گرفتند.
دولتی مدیرعامل آتش نشانی سقز هم علت این حادثه را این گونه تشریح کرد.
نشت گاز از اتصالات گاز LPG و سیلندر گاز LPG بوده که باعث بروز حریق و آتش سوزی در محل بوده. هیچ انفجاری در محل نبوده، فقط سطح گاز LPG به صورتی است که در زمان خروج از کپسول باعث ایجاد یه موج زیادی از آتش میشه. مردم ترسیدن و از طبقه بالاشون کلا طبقه بالا طبقه پایین کسی نبوده، از طبقه بالا به صورت هجوم بردن به سمت خروجی و باعث این مصدومیت و فوتیا شده متاسفانه.
در این حادثه دلخراش تعداد 5 نفر از کشته شدگان کودکان خردسال، 5 نفر زن و 1 نفر مرد هستند.
محمد واژیان، خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان امام خمینی، سقز.
رئیس دیوان عدالت اداری شفاف نبودن قوانین را عامل افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان دانست. حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افسود بیشترین پرونده های دیوان عدالت اداری مربوط به آراء هیئت های تشخیص و حل اختلافات کار و کارگری است.
بیشترین آمارمون مربوط به آرایی است که از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و کارگری به وجود میاد، شکایت می‌کنن از اونها، که تقریبا 11% پرونده‌های ما مربوط به اعتراض به اون آرای هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف کار و کارگر و کارفرماست. بعدش همین شکایات مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها هست که اونم نقش بالایی داره. در رابطه با آموزش پرورش، حالا اون به خاطر همون آیلی بیشتری که داره، نزدیک 1,000,000 معلم و کارمند داره دیگه آموزش پرورش. وزارت بهداشت و درمان در اونجا هم آمار شکایت ها به نسبه بالا هست، اونم به خاطر همون گستردگی که وزارت بهداشت و درمان داره. وزارت اقتصاد دارایی باز همینطور. اینا به ترتیب تا میرسه به اونایی که دیگه کم شکایت میشن و حالا آیلشون کمه یا مراجعات مردم به اونها کمتره، و طبعا شکایت از اونها هم کمتره.
نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل وزارت خارجه های ایران و گروه 4 به علاوه 1 به ریاست آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در وین آغاز می شود. در این نشست آخرین تحولات برجام و گام های ایران برای توازن بخشی به حقوق و تعهداتش در برجام مطرح و اقداماتی که طرف های مقابل برجام در راستای تعهداتشان انجام داده یا نداده اند مورد بررسی قرار می گیرد. این نشست در حالی برگزار می شود که 2 روز پیش نمایندگان ترویکای اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان در سازمان ملل در نامه ای از آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، خواستند که در گزارش بعدی خود درباره برنامه موشکی کشورمان برخی از موشک‌های بالستیک ایران را در تضاد با مفاد قطعنامه 2231 توصیف کند. اما این اقدام تعمدی ترویکای اروپایی در فاصله کوتاه تا برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام با واکنش قاطع وزیر امور خارجه کشورمان روبرو شد و آقای ظریف این نامه را اقدامی باطل و از روی استیصال برای لاپوشانی بیکفایتی این کشورها در اجرای تعهدات برجامیشان دانست. وزیر امور خارجه کشورمان گفت اگر 3 کشور اروپایی به دنبال اندکی اعتبار بین المللی هستند، باید به جای تن دادن به زورگویی آمریکا حق حاکمیت خود را اعمال کنند. آقای ظریف همچنین به اظهارات روز گذشته برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، که یکی از نقایص برجام را پایان دادن به ممنوعیت آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران دانسته، اشاره کرد و گفت این اعتراف به صراحت اذعان می‌کند که آزمایش‌های موشکی ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ممنوع نیست. همزمان سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، از کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای ایران خواست تا در برابر فشارهای آمریکا برای برهم زدن این توافق تسلیم نشوند و به آنها درباره پیامدهای جدی و خطرناک شکست این توافق هشدار داد. ریابکوف گفت برنامه موشکی ایران بر اساس نیازمندی‌های این کشور توسعه یافته است.
دستور استیضاح رئیس جمهور آمریکا رسماً صادر شد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به کمیته قضایی این مجلس دستور داد تا طرح استیضاح دونالد ترامپ را تدوین کند. پلوسی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته و شهادت شهود که اکثراً مقامات دولتی هستند گفت ترامپ قانون اساسی آمریکا را نقض کرده و عملکردش موجب شده که بازخواست پارلمانی وی به یک ضرورت تبدیل شود. نانسی پلوسی پس از آن این اظهارات را مطرح کرد که 3 متخصص قانون اساسی آمریکا در برابر کمیته قضایی مجلس تصریح کردند اقدامات ترامپ وی را مستوجب برکناری وی از ریاست جمهوری می کند. آنها تأکید کردند تلاش رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با پرونده اوکراین موسوم به اوکراین گیت جرم محسوب می شود. تحقیقات برای استیضاح ترامپ اواخر تابستان امسال پس از آن آغاز شد که یک افشاگر داخلی درباره مکالمه تلفنی آقای ترامپ و رئیس جمهور اوکراین به کنگره شکایت کرد. ترامپ در این گفتگو ارسال کمک نظامی به اوکراین را به موافقت دولت این کشور با انجام تحقیقاتی علیه جو بایدن رقیب اصلی انتخاباتیش در انتخابات ریاست جمهوری 2020 و پسرش مشروط کرده بود. اما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات نانسی پلوسی گفته برنامه استیضاح وی جمهوری خواهان را بیش از گذشته متحد خواهد کرد. ترامپ این را هم گفته که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جای استیضاح به فکر بی‌خانمان‌های حوزه انتخاباتیش باشد.
گزارش ها از تلاش آمریکا برای احیای مذاکرات شکست خورده با طالبان حکایت دارد. این در حالی است که کمتر از 3 ماه پیش ترامپ رئیس جمهور آمریکا مذاکره با طالبان را مرده و دفن شده اعلام کرده بود.
وقتی که حدود 3 ماه قبل با قاطعیت ترامپ به طور ناگهانی و در آستانه توافق با طالبان گفت مذاکرات آمریکایی‌ها با طالبان مرده است و دفن شد، باورش سخت بود که به این زودی ترامپ دوباره از مذاکره با طالبان بگوید. پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام افغانستان اخیراً شاهد حضور ترامپ بود. ترامپ در سفر چراغ خاموش خود به این پایگاه هم نظامیان آمریکایی را برای ادامه جنگ در افغانستان ترغیب کرد و هم از صلح و توافق با طالبان گفت.
با طالبان دیدار می‌کنیم و می‌گوییم که باید آتش بس برقرار شود. آنها موافق به آتش بس نبودند ولی حالا می‌خواهند که آتش بس برقرار شود. خواهیم دید که چه می‌شود.
و اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وزارت خارجه این کشور نماینده ویژه خود را در امور صلح افغانستان راهی منطقه کرده است تا از کابل به دوحه قطر برود و مذاکرات شکست خورده خود را با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر دوباره آغاز کند. به باور کارشناسان توافق با طالبان امتیازی ویژه برای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری خواهد بود. صحبت‌های آمریکایی‌ها در این سال‌ها درباره ماندن یا خروج از افغانستان ذات نقیض بوده، اما طالبان به چیزی کمتر از خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان راضی نیستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد به علت برودت هوا و برای پیشگیری از شیوع احتمالی آنفولانزا تمام مدارس این استان فردا و پس فردا تعطیل است. در استان سیستان و بلوچستان هم قبلا مدارس طی روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل اعلام شده بود. این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند تعطیلی مدارس تأثیری در جلوگیری از شیوع آنفولانزا ندارد.
ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و 25مین المپیاد علمی دانشجویی کشور از فردا 16 آذر آغاز می شود. داوطلبان باید برای نامنویسی به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند. آزمون کارشناسی ارشد 28 و 29 فروردین سال آینده برگزار می شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت آقای روحانی رئیس جمهور لایحه بودجه 99 کل کشور را پس فردا یک شنبه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به دخالت‌های مکرر آمریکا در امور داخلی کشورهای مستقل به ویژه چین گفت دخالت در امور دیگر ملت‌ها به یک اصل در سیاست خارجی هنجارستیز آمریکا تبدیل شده است.
نیروهای مسلح یمن یک فروند دیگر از پهپادهای جاسوسی ائتلاف متجاوز سعودی را در منطقه مرزی جیزان هدف قرار دادند. این 3مین هواپیمای جاسوسی ائتلاف متجاوز سعودی است که در کمتر از 24 ساعت گذشته ساقط می شود.
اعتصاب‌های گسترده در فرانسه در اعتراض به سیاست‌های دولت، حمل و نقل هوایی و ریلی از این کشور به آلمان و بلعکس را هم مختل کرده و به لغو بسیاری از این پروازها و حرکت قطارها منجر شده است.
و پلیس آمریکا اعلام کرد بر اثر تیراندازی مرتبط با یک سرقت از یک جواهر فروشی در حومه میامی، 4 نفر که 2 سارق و 2 عابر پیاده بودند، کشته شدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله نهایی رقابت‌های بین‌المللی جایزه بزرگ تکواندو در سال 2019 از امروز با حضور 4 نماینده کشورمان در مسکو روسیه آغاز شد. در این مسابقات که در 4 وزن المپیکی برگزار می شود، امروز آرمین هادیپور در وزن منهای 58 کیلوگرم دور نخست برابر کاما مصطفی از سنگال به برتری رسید و راهی دور دوم شد. در منهای 68 سروش احمدی در دور نخست با پائولو پرز اسپانیایی و میرهاشم حسینی با رقیبی از بلژیک مبارزه می کنند و در به اضافه 80 کیلوگرم سجاد مردانی در نخستین گام با کارلوس سانورس از مکزیک روبرو می شود. در این پیکارها 128 تکواندوکار برتر جهان از 42 کشور برای به دست آوردن بیشترین امتیاز و سهمیه المپیک 2020 توکیو با یکدیگر به رقابت می پردازند. تیم استقلال تهران دیروز در هفته 13ام لیگ برتر فوتبال برابر تیم شهر خودرو مشهد با 1 گل به برتری رسید و به لطف توقف سپاهان مقابل نساجی به صدر جدول صعود کرد. این اولین صدرنشینی استقلال از فصل 15ام لیگ برتر تا کنون و همچنین نخستین صدرنشینی آبیپوشان با 1 مربی خارجی در لیگ برتر به شمار می‌رود. در دیگر بازی مهم هفته 13ام فولاد مبارک سپاهان برابر نساجی مازندران 2-2 متوقف شد. پرسپولیس با 3 گل میزبانش زوباهن را مغلوب کرد و تراکتورسازی برابر شاهین بوشهر با تساوی بدون گل متوقف شد. در جدول رده‌بندی استقلال با 25 امتیاز و 1 بازی بیشتر در صدر ایستاد و سپاهان با 24، شهر خودرو با 23 و پرسپولیس و صنعت نفت هم با 22 امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. همچنین رقابت لیگ دسته 1 فوتبال امروز با برگزاری 9 دیدار وارد هفته 16ام شد. در بازی‌های مهم این هفته از دقایق پیش تیم صدرنشین نود رومیه با مصر رفسنجان رده 4ام، تیم رده 2ام گل ریحان البرز با شهرداری تبریز و نیروی زمینی با فج سپاسی شیراز برابر هم به میدان رفتند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تایلند امروز با نتیجه 45-35 تیم افغانستان را شکست داد و با 5 برد و 1 باخت 5ام شد و از کسب سهمیه باز ماند. 3 تیم برتر مسابقات راهی رقابت‌های پارالمپیک توکیو می‌شوند. در ادامه رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا انتخابی پارالمپیک در ژاپن، تیم ملی مردان کشورمان برابر کره جنوبی با نتیجه 9-7 به پیروزی رسید. تیم ایران در نخستین دیدار خود نیز تیم تایلند را برده بود. قهرمان این رقابت‌ها سهمیه بازی‌های پارالمپیک را کسب می‌کند. تیم هاکی روی چمن امید ایران در دومین بازی خود در رقابت قهرمانی امیدهای آسیا در مسقط عمان امروز به مسافه چین می‌رود. تیم ایران دیروز مقابل تایلند به تساوی 1-1 دست یافت. 4 تیم برتر به بازی‌های آسیای جوانان راه می‌یابند. در آخرین بازی هفته 7ام لیگ برتر فوتسال امروز گیتی‌پسند اصفهان با سوهان محمد سیمای قم دیدار خواهد کرد. قرعه‌کشی دور نهایی رقابت فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز در هتل المپیای شهر اشق‌آباد ترکمنستان برگزار می‌شود و 16 تیم حاضر از جمله ایران حریفان خود را خواهند شناخت. در دور نهایی تیم‌ها به 4 گروه تقسیم می‌شوند و از هر گروه 2 تیم به دور حذفی راه می‌یابند. در آخرین بازی هفته 15ام رقابت لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب آرسنال در خانه 2-1 مغلوب یاران علیرضا جهانبخش در تیم برایتون شد. تیم لندنی با این باخت 19 امتیازی شد و در رده 10ام جدول ماند، اما برایتون با 18 امتیاز به رده 13ام صعود کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
سازمان هواشناسی برای امروز در بیشتر مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در استان‌های واقع در غرب کشور، همطور جنوب غرب، برخی از نقاط شمال غرب و سواحل غربی و مرکزی دریای خزر و همینطور استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز غربی بارش باران پیش بینی شده که در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در مناطق جنوبی کشور نیز رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو انتظار داریم. روز شنبه فردا با توجه به شدت فعالیت این سامانه بارشی، علاوه بر این مناطق که گفته شد، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در استان‌های البرز، تهران، غرب سمنان، بخش‌هایی از مرکز و جنوب کشور و همچنین بخش‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان رو هم این بارش‌ها در بر می‌گیره. شدت بارش‌ها امروز در شمال و شمال شرق خوزستان، شمال کوهگل و بویراحمد، بخش‌هایی از استان‌های ایلام و لرستان خواهد بود. شنبه فردا شمال و بخش‌های مرکزی خلیج فارس مواج خواهند بود. تهران امروز آسمان نیم‌ابری خواهد داشت. در بعد از ظهر افزایش ابر، حداکثر دما امروز در تهران 13 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما 7 درجه بالای صفر پیش بینی شده و البته به هنگام شب آسمان تهران ابری خواهد شد و گاهی بارش پراکنده رو در تهران خواهیم داشت.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:11 است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.